ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد بیش از 92% شرکت کنندگان در همه پرسی به استقلال این اقلیم رأی دادند. نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای همه پرسی استقلال کردستان عراق را محکوم کردند. و پس از ورود وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو به افغانستان، فرودگاه کابل هدف حملات موشکی قرار گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. 210 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را محکوم کردند. این نمایندگان در بیانیه خود برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را غیرقانونی خوانده و گفتند که این اقدام میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را به گفته آنها در گرداب درگیری های جدید قرار دهد. بیانیه نمایندگان مجلس ایران پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صادر شد. در همین حال کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که 92% بیش از 92% از شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به آن رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 72% بود است. در این حال پارلمان عراق روز چهارشنبه از دولت این کشور خواسته با اعزام نیروهای نظامی و امنیتی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفت خیز آن را در دست بگیرد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای بررسی همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه غیرعلنی تشکیل داد و 210 نماینده مجلس نیز در بیانیه‌ای این همه‌پرسی را غیرقانونی و توطئه علیه عراق خواندند. در بیانیه‌ای که با امضای این تعداد از نمایندگان قرائت شد، آمده است که با توجه به مواضع دولت و مجلس عراق که با صراحت همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کردند و همچنین با توجه به نظر سازمان ملل متحد، این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولاً ایجاد بحران در عراق را به ضرر مسیر دموکراتیک عراق دانسته و ثانیاً هر گونه اقدام به گفته آنان تجزیه طلبانه را مضر به حال ملت عراق و کل منطقه می دانند. در ادامه این متن از دولت خواسته شده که مطابق درخواست دولت مرکزی عراق تمهیدات لازم در همکاری با دولت عراق را به عمل آورده و به هیچ وجه اجازه آنچه ماجراجویی صهیونیست‌ها در عراق خوانده شده را ندهند. این در حالی است که اسرائیل از همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق حمایت کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه دیگر سیاستمداران این کشور بارها در ماهای اخیر به صراحت بیشتری گفتند که از جدایی این منطقه از عراق استقبال می‌کنند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به اسرائیل هشدار داد اگر به حمایت از استقلال کردستان عراق ادامه دهد، کشورش روند عادی سازی مناسبات با اسرائیل را متوقف خواهد کرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا در تشریح موضع اقلیم کردستان عراق در قبال واکنش های دو کشور همسایه خود یعنی ایران و ترکیه معتقد است
کسانی که در اقلیم در حال حاضر در قدرت هستند و امور اجرایی اونجا را به عهده دارند، اونها هیچ مشکلی با کشورهای همسایه ندارند و طبیعتاً تلاش خواهند کرد که از طریق گفتگو و مذاکره این موضوع رو حل بکنند. در ضمن این همه پرسی یک همه پرسی غیر الزام آور هستش. نتیجه اون الزاماً بحث جدایی کردستان عراق از این کشور نیست. بیشتر اون چیزی که من فکر می‌کنم در اینجا مد نظر گردانندگان اقلیم بوده، نمایش اراده مردم کردستان عراق بوده به جهانیان و همینطور به حاکمان عراق که بتوانند در استیفای حقوق خودشون در مذاکرات خودشون نیاز به یک کارت برنده دارن که این همه پرسی و رأی بالایی که به اون داده شده میتونه پشتوانه خوبی برای این گفتگوها باشه.
اقلیم کردستان عراق روز سوم مهر ماه با وجود مخالفت‌ها و تهدیدهای شماری از کشورهای منطقه از جمله همسایگان عراق و خود عراق و همچنین مخالفت آمریکا و دبیر کل سازمان ملل همه پرسی جدایی از عراق را برگزار کرد. کمیسیون برگزاری این رفراندوم اعلام کرده که بر اساس آرای شمارش شده تا کنون 93% شرکت کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند. بر اساس آنچه تا کنون رخ داده، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند معتقد است اقلیم کردستان عراق برای رسیدن عملی به استقلال در عرصه بین‌المللی دچار مشکلات جدی خواهد بود.
غیر مسئله اقدام منطقه، آنچه که مهم هستش، ببینید مانند هر نوزادی که متولد میشه و برای او باعث شناسنامه ای صادر بشه، اگر کشوری در پهنه جغرافیای جهان به وجود بیادش، اون سرتیفیکه اون شناسنامه او باید توسط سازمان ملل صادر بشه، به عنوان کشوری از اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه. خود همین یک پروسه بسیار دشواری رو طی میکنه، کما اینکه شما نگاه میکنید که مثلا دولت خود مختار فلسطین تا کنون این سرتیفیکیت و این شناسنامه رو تا کنون نتوانسته به عنوان یک دولت به دست بیاوره. اگر این وضعیت برای فلسطین با این سابقه چندین دهه وجود داره، برای اقلیم کردستان که در تنازع داره قرار میگیره با تمامی همسایه‌های منطقه‌ایش و حتی مخالفت‌هایی رو هم ما از ایالات متحده شاهد هستیم، با قوت بسیار زیاد میتوان گفت که گذشتن از سد سازمان ملل متحد به عنوان اینکه این منطقه به عنوان یک دولت مستقل در صحنه بین الملل به وجود بیاید کار بسیار بسیار دشواری است، خصوصا اگر که شرایط منطقه به طرف جنگ و خونریزی منتهی بشود. مثلا بحثی که صد اختلافاتی که بر سر کرکوک وجود داره و تولد این نوزاد با تنازعهای منطقه‌ای باشه، بسیار چشمانداز دوری رو در برابر اقلیم کردستان قرار میده که بتوانه شناسنامه خودش رو از سازمان ملل متحد حاصل کنه.
210 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که این همه پرسی میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را در گرداب درگیری‌های جدید قرار دهد. هرچند مقامات دولت، مجلس و دیگر نهادهای ایران شدیداً به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق حمله کرده اند، علی مطهری نایب رئیس مجلس مقامات را از حساسیت زیاد به این همه پرسی برحذر داشته و دلیل آن را مطرح بودن موضوع نژادی و اینکه کردها از رفراندوم حمایت می کنند عنوان کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در همین حال مقام‌های عراق از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در جهان خواستند تا پروازهایشان به شهرهای اقلیم کردستان عراق را متوقف کنند. به دنبال این درخواست خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند که از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به مقامات اقلیم کردستان عراق 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه‌های این منطقه را به دولت مرکزی واگذار کنند. ایران نیز پیش از برگزاری همه پرسی اعلام کرد به درخواست دولت عراق مرزهای هوایی خود با اقلیم کردستان را بسته است. ساعتی پس از ورود پیش از قبل اعلام نشده جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو به افغانستان، دست کم 6 راکت به سمت فرودگاه کابل پایتخت این کشور شلیک شد. مقام های وزارت کشور افغانستان گفتند به کسی در جریان این حملات آسیبی نرسیده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری و تعدادی از فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو می‌کنند. این نخستین سفر مقامات ارشد آمریکا و ناتو به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در این کشور محسوب می‌شود. بر مبنای این استراتژی از جمله بیش از 3000 نفر نیروی نظامی به جمع حدود 11000 نیروی نظامی مستقر در افغانستان افزوده خواهد شد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما سفیر هند در تهران از خط اعتباری 550 میلیون دلاری هندی ها برای ایران خبر داده تا مجموعه خبرهای مربوط به روابط بانکی با ایران و برقراری خطوط ارتباطی در هفته اخیر کامل تر شود. کمی پیشتر دانسک بانک دانمارک نیز از برقراری خط اعتباری 500 میلیون یورویی برای تاجران ایرانی خبر داده بود. اوبر بانک اتریش نیز از دیگر بانک‌های اروپایی بود که در هفته گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی 1 میلیارد یورو خط اعتباری در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی قرار می‌دهد. به این مجموعه باید بانک سرمایه گذاری بی پی آی فرانسه را نیز افزود که در سال جدید میلادی یعنی 3 ماه دیگر به این تحولات خواهد پیوست. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از او پرسیده آیا می توان این تحولات را به حساب گشایش بانک ایران با جهان تفسیر کرد؟
در حد این خبرها یعنی گشایش اعتبار برای اعتبارات اسنادی یعنی LC یه امر بسیار بسیار متداول و ضروری بین بانک هست. یعنی تجارت مدرن که از طریق گشودن اعتبارنامه ها از طریق بانک انجام میگیره، این برای اینکه دریافت جنس یا خدمات و نیز وصول کردن پول تضمین شده باشه از طریق بانک انجام میگیره. یعنی سیستم LC یک از سیستم های مدرنه که در اونجا عملا اعتبار اختصاص داده شده تضمین میکند که معامله سوخت و سوز نداره. این امر بسیار بسیار معمول بین بانک است. از سوی دیگر رقم هایی که در اینجا عنوان شده یعنی 1 میلیارد دلار 1 میلیارد یورو از سوی یک بانک و حدود نصف اون از سوی بانک دانمارکی، اینها ارقام بسیار متداول و در حد پایین متداول هست. این دلیلی بر این نیست که مشکلات بانک ایران رو به حل شدنه که امیدواریم حل بشه، ولی مسائل بانک ایران بسیار بسیار بزرگتره. یعنی در اونجا صحبت بر سر کمبود حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه های بانکی است که اونها را زمینگیر کرده و تا این مسئله از سوی عمدتاً دولت حل نشه و اون مسائل اساسی و ساختاری در اونجا مورد خطاب قرار نگیره، یعنی گشودن بازارهای مالی اولیه ثانویه برای این بدهی‌های به بانک‌ها، اگر اینها پا نگیره مسائل بانک‌های ایران حل شدنی نیست. و اما نکته دوم، در سطح جهانی یه مشکل وجود داره، اون که بانک‌ها هنوز تردید دارن برای طرف معامله شدن با بانک‌های ایران، بانک‌های جهانی تردید دارن، به ویژه با این مسائلی که امروز از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده هنوز قطعیت پیدا نکرده، نگرانی‌ها بیشتره. البته برای آمریکا الان بسیار دشوارتر از پیش خواهد بود که بتونه اون تحریم‌های سابقه برگردونه، ولی اگر به اونجا برسد که بانک‌های خارجی رو در برابر دو تا انتخاب گزینه قرار بده که یا با ایران یا با آمریکا، در این صورت تقریبا تمامی بانک‌های بزرگ طرف آمریکایی رو خواهند گرفت، برای اینکه ایران وزن چندانی نداره.
آقای منصور، اگر فارغ از عدد و رقم‌های این قراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها بخوایم صرف نشانه شناسی یعنی رفتار اقتصادی یک بنگاه اقتصادی به این تفاهم‌نامه‌ها نگاه بکنیم، اون وقت باید چطور تحلیل بکنیم؟
کشورهای غیر آمریکا و کشورهای اروپایی به هیچ وجه نه انگیزه‌ای دارن نه علاقه‌ای دارن که وارد تحریم‌های دوباره بشن. حتی در دور نخست هم اینا با بی‌میلی و در زیر فشار آمریکا عمدتاً وارد این قضیه شدن. اینا علاقمندن که تجارت با ایران داشته باشن بی توجه به ارزش‌گذاری‌های سیاسی، اخلاقی، حقوق بشری و بتونن تجارتشون رو بکنن. از این گشایش اگر تردید از سوی آمریکایی‌ها نبود، تاکنون قطعاً شرکت‌های بسیار زیادتری و تخصیص اعتبارهای بسیار بالاتری اروپایی ها میتونستن انجام بدن که کنون انجام ندادن. میشود دید از این حرکتهای اولیه و جزئی که اروپا علاقمند هست با ایران روابط تجاریشو زنده بکنه و گسترش بده، ولی اگر به اونجا برسه که آمریکا یا در این زمینه دو پات توی کفش بکنن و بگن که نه، در این صورت شما تجارت طرف آمریکایی رو از دست میدید، اینا با انتخاب بسیار دشواری روبرو خواهند شد و به نظر بنده ناگزیر خواهند شد که آمریکا رو بگیرن. امیدواریم اونجا نرسه، ولی به هر صورت تا 15 اکتبر که آمریکایی‌ها اعلام موضع بکنن در زمینه تایید پابندی ایران به اجرای برجام که به احتمال قوی من تصور میکنم این تایید خواهند کرد، ولی در کنار آن مسائل جنبی دیگری رو وارد خواهند کرد که دوباره کار رو به تحریم‌های نوع دیگری بکشونن. اینو باید منتظر بود و دید که آمریکایی‌ها چگونه عمل میکنن.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا توضیحاتی رو درباره گشایش بانکی بین ایران و چند کشور اروپایی ارائه میداد. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.